ما درود درود ما درود سلام خمینی ای امام 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 خمینی ای امام.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابم به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
درود بر ایران، این مرز زرخیز، شما ایرانیان همیشه تاریخ ساز. سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه‌های رادیو گفتگو. در این لحظه دعوت می‌کنم شنونده سرزمین لاله‌ها باشید.
زمان بادی است که می‌وزد، هم هست و هم نیست. آنان را که ریشه در خاک استوار دارند از طوفان هراسی نیست. جنگ می آمد تا مردان مرد را بیازموید. پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفتند، اما حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است و شهدا ماندند. دیدم که جنگ برپا شده است تا از این خاک دروازه‌ای به کربلا باز شد و مردترین مردان در حسرت قافله عشق نمانند. و چنین شد.
سلام، لطفاً خودتون و شهید عزیزتون رو برای ما معرفی کنید.
من صدیقه فیضی، همسر شهید روح‌الله شریعتی، از شهدای جنگ 12 روزه.
همسرتون متولده چه سالی هن؟
15 آذر 62.
62؟
بله.
پس خیلی از تولدشون نگذشته؟ چند روزه؟
چند روزه.
امسال اولین تولدی بود که دیگه جسمشون کنار شما. سخت بود امسال؟ آره؟
خیلی خیلی امسال همه اتفاقایی که داره میفته، خب این مدلی هیچ وقت فکر نمی کردم تجربه کنم. تولد پارسالش چه وضعیتی بودیم و چهار روز دعایی داشتیم و روز مادر پارسال مثلا کجا بودیم. خیلی سخت.
قشنگ ترین هدیه که ازشون گرفتین چی بود؟
یه سالی برام تولد گرفتن. من تولد خودم، سالگرد ازدواجمون و تولد پسر بزرگم تو یه روزه سورپریزمون کردن. دو تا کیک مختلف خریدن، یکی برای من یکی برای محمد حسین، و قبلش به مادرم اینا خبر داده بودن. رفتیم اونجا و اونجا مثلا به همه گفته بود و همه اومده بودن اونجا و اونجا تولد گرفته بودن. فرش ابریشم خریده بودن، بعد به من نگفته بودن، اینا رو سپرده بودن به مادرم. بعد یه روزی که ما رفته بودیم اونجا، اومدیم شب بخوابیم، یه دفعه مامانم تو اتاق بودیم، یه دفعه مامانم اومد در رو زد و بعد گفت ببخشید، اومد در کمدیبرش رو قفل کرد و از اتاق رفت بیرون. بعد من اصلا خیلی ناراحت شدم که چرا این در کمدیواری رو مگه ما میخواییم کمدیواری رو دست بزنیم. بعد صبح که ایشون رفتن سر کار، مامانم گفتم که من خیلی ناراحت شدم اومدی در اتاق کمدیواری رو قفل کردی، مگه ما کمدای شما رو میگردیم. گفت حالا مگه چی میشه؟ اینو گفتم مثلا حالا من دخترتونم، داماد بهش بر میخوره. گفت مگه چیزی؟ گفت آقا رولو. گفتم نه اونی چی نگفت. من خودم ناراحت شدم، لبخند زد سرش انداخت پایین. خیلی ناراحت شدم ولی به روشم اتفاقا هیچی نیه بود. بعد مامانم گفتش که خب دیگه اون ناراحت نشده، تو هم ناراحت نشد دیگه. بعد از چند روز متوجه شدم که تو اون کمد دیواری همون فرش ابریشم بوده که مامانم خواسته من نبینم. یه دفعه که مثلا یادش میفته که در کمد دیواری باز نکنه من ببینم، میاد قفل میکنه. ایشون هم متوجه شده بود که
چرا این کارو کرده. چطوری بود آشنایی ازدواجتون؟
ما پسر عمه دخترداری هستیم ولی کاملا سنتی ازدواج کردیم. مادرشون با مادرم مطرح کردن و فروردین 89 اومدن خواستگاری.
خب شما که ایشون رو دیده بودین، پسر عمه رو؟
بله، ولی خب خیلی رابطه نزدیکی نداشتیم، از خلق و خوی هم دیگه مثلا اطلاعی نداشتیم. اینجوری نبود که قبلش مثلا احساسی بینمون باشه، کاملا غیر مترقبه بود.
چیا گفتن آقای پسرعمه به شما که بچه دادن همسر؟ چه ویژگی هایی داشتن که شما پذیرفتین؟ نخواستین در حد همون دخترده پسرعمه بمونین؟
اولین باری که با ایشون صحبت کردم خاطرم هستش که من هر سوالی پرسیدم دقیقا انگار جواباشو همون جوابایی بود که دوست داشتم بشنوم. یعنی بهشون هم گفتم جواباتون انگار از قبل دقیقا جوابایی که خودم دوست داشتم بشنوم. ایشون اون موقع دانشجو بودن ولی قول داده بودن که حتما یه شغل حلال، یه کسب حلال داشته باشن.
اینو موقع پاسدار نبودن وقتی اومدن خواستگاری؟
دانشجو بودن.
کجا چی میخوندن؟
کاردانی برق الکترونیک میخوندن تو دانشگاه آزاد اصفهان شهر مجلس. من اون موقع خودم تازه وارد کار شده بودم ولی ایشون دانشجو بودن. بعد از یه مدتی به صورت پروژه یه شرکتی یه جایی مشغول به کار شدن و سال 90 بعد از یه دوره یک ساله تو دانشگاه امام حسین دوره افسری گذروندن و رسما وارد سپاه شدن.
ارتباط پسرا با بابا چطور بود؟ با مشغله های کاریشون و سختی شغلشون میرسیدن برای بچه ها وقت بذارن؟
بیشتر به صورت کشتی و
فوتبال و
بیشتر، یعنی وقتی که میومد رو سر و کولش بودن، همش هم فیلم میگرفتن، خودشون هم روایت میکردن، میگفتن که یعنی مجریگریشو میکردن،
مسابقات کشتی و گزارش
میدادن. بله، اسماشون هم تغییر میدادن و روی دوشکشون رو پم میکردن، گوشه دوشک رو میبوسیدن و پشتی شروع میشد. این عادت هر تقریبا هر شبشون بود، ولی کشتیش نوجوان مردانه بود، همیشه سه نفر با یه نفر کشتی میگرفت. بعد آخرم جالبه که اون سه نفر مغلوب میشدن و با گریه زمین رو ترک میکردن چون کوتاه نمیبود.
آها، یعنی خیلی جدی باهاشون بازی میکرد؟
سعی میکرد باهاشون شوخی کنه ولی اینا میگفتن که ما فقط باید بزنیم، بعد ما آزاد باشیم که گاز بگیریم و بشکون بگیریم و مشتم بزنیم. بعد ولی همیشه میگم نابرابر بود دیگه.
این پسری که اینجا نشستم جز همون تیم شیطنت. تو گاز میگرفتی یا بشکون میگرفتی؟ دیگه چه بازیایی، چه ورزشایی؟ حالا بعدن خودشون برامون تعریف میکنن، حالا شما بگین تا بعدن عرفان فکراشو بکنه خودش بیاد برامون خاطره بگه.
باهاشون فوتبال بازی میکردن. بعد یکی از لذت بخشترین قسمت هایی که باباشون داشتن این بود که از سر کار که میاد 5 دقیقه مونده بود برسه نزدیک خونه، زنگ بزنه بگه که آماده باشید بیایید بریم بستنی بخورید.
هر روز؟
نه هر روز نه، ولی یکی از مثلا خاطرات خوششونی که اگر دیر کنید من بیام بالا دیگه لباس عوض کنم نمیرم. یعنی 5 دقیقه فرصت داشتیم دم کوچه باشیم. که بعد از شهادتش یادمه که بچه‌هام گفتن کاش یه بار دیگه، فقط یه بار دیگه بابا بیاد و به ما بگه که 5 دقیقه فرصت دارید بیاید بیرون بریم بستنی بخوریم.
محمد حسین، از ارتباطت با بابا یکم برام بگو. تو پسر ارشدی و خب تو 12 سال با بابا ارتباط داشتی و بابا رو دیدی، حتما خاطرات خیلی بیشتری نسبت به محمد احسان و محمد عرفان داری نسبت به بابا. تو روز اول مهر با بابا رفتی مدرسه، بابا کارنامه هاتو دیدن، در جریان درست قرار می گرفتن. حتما خاطراتو بیشتری داری، برمون تعریف کن هر کدومشو که دوست داری.
در همین مورد مثلا کارنامه پنجم دبستانمو که گرفتم، خب نمره که نیست، همش
کیفی
خوب، خیلی خوبه ایناست. بعد این همش خیلی خوب بود.
آفرین.
بعد چند وقت پیش واسه خودش یه ساعت دیجیتال گرفته بود. بعد هیچی دیگه، اونو کادو داد به من و الان خیلی واسم ارزشمنده به عنوان یکی از آخرین یادگاریاش.
با محمد حسین که صحبت کردیم گفت خیلی پرسپولیسیه.
بله.
دیدن بچه های پرسپولیس و اینا هم رفتن، درسته؟
بله بله.
تعریف میکنین اون روزو برامون؟
اون روز تولد احسان بود. روز قبلش من برای احسان کادو اینا خریده بودم، خودم کادو رو داده بودم، ولی نماز صبح رو به عکسش برگشتم گفتم که تو هم امروز یه این بچه یه کاری بکن که دلش خوش باشه. البته دیروز از کادوها خدایش لذت برده بود، ولی احساس می‌کردم مثلا یه جوری بشه که آره یه خوشحال‌تر بشه، یه کار، یه اتفاق ویژه هممون رو خوشحال کنه. که نزدیکای ظهر بود تماس گرفتن که اگه امروز بعد از ظهر شرایطشو دارید برید مکانی که تیم پرسپولیس یا میان برای بعد از تمرین میان مستقر میشن، برید اونجا ببینید. دیگه وقتی به بچه‌ها گفتم خیلی ذوق کردن، خیلی خوشحال شدن که چه روز خاطر انگیزی شد. بیست و یکم چهارشنبه عرفان یه عمل فرق داشت توی بیمارستان انجام دادیم و پنجشنبه ما مرخص شدیم. ایشون اونجا برگشتن گفتن که بریم سمت شهریار، یه جای کوچیکی داشتیم و خونه خواهر من و برادرشون همون نزدیکه که این بچه کمتر اذیت شد. من مخالفت کردم، اولش گفتم که این بچه زخم داره نمیتونه اونجا، مثلا شاید شرایط امکانات خوبی نباشه واسه نگهداری بچه. گفت نه، توی خونه بیشتر حوصله‌اش سر میره، بریم یکی دو روز اونجا بمونیم. صبح روز جمعه از محل کارشون تماس گرفتن و پیام کوتاه، آقای شریعتی بیاید داره.
شما اصلا از شروع جنگ چی نفهمیدی؟
هیچی، صدا رو ما متوجه نشده بودی. اونجا هم تلویزیون امکانات هم نداشت که ما مثلا از طریق تلویزیون،
یعنی نفهمیدین چرا، فقط بهشون گفتن بله. بعد عادی بود ایشون مثلا؟
نه نه، یه هایی تعجب کرد. بعد من گفتم شاید برای اینکه چهارشنبه و پنجشنبه کوتاه رفتی اداره، کارات مونده، بعد مثلا اتفاقی افتاده. لباسشو پوشید رفت، منم همزمان ساعت 7 صبح بود گوشی رو از حالت پرواز درآوردم. خواهرم زنگ زد گفتش که خبر داری، چی شده؟ گفتم نه. گفت پس صداها رو نشنیدید؟ گفتم نه، ما انقدر خسته بودیم دیشب خوابیدیم، صدا واقعا هم چون حاشیه تهران بود خب صدا رو ما متوجه نشده بودیم. گفتش که اینجوری شده، جنگ شده. من تماس گرفتم که هنوز تازه راه افتاده بود دیگه، نرسیده بود محل کار. گفتم اینجوری شده. من دیگه از اون روز محل کار ما رو دورکار کردم. من سر کار نمی‌رفتم، ولی ایشون طبق هر روز محل کار می‌رفتن و با اینکه هیچ وقت عادت نداشتن که شیفت وایسن، همیشه 2-3 ظهر منزل بودن، تو ایام جنگ پنجشنبه جمعه روزای دیگه هر روز یا نمی‌اومدن یا 12-1 شب می‌اومدن، 11-12 می‌اومدن، تا اینکه اومد رسید به 31 خرداد ماه. چند روزی بود که من میگفتم ما اینجا حوصله‌مون سر رفته، ولی سر میکردیم. تا اینکه یکی دو روز بود دیگه من خیلی پیله کرده بودم که برگردیم خونمون و اینا، هی میگفت بیاید من نگرانتون میشم نمیتونم کار کنم. تا اینکه 31 خرداد دیگه کوتاه اومد و ساعت 10-11 شب بود که اومد دنبال ما که برگردیم خونه. بعد توی راه هم یه ذره تهدید کرد، گفتش که اگر بترسید یا اتفاقی بیفته من کارم ول نمی کنم بیام، من کارم برام الان توی شرایط اولویته. ما رو آوردن و دم منزل پیاده کردن، وسایلم رو آوردن بالا، گفتم بیا تو. گفتش که من که گفتم کار دارم، سرم شلوغه، من باید برگردم سر. منم شوخی کردم گفتم آخه این وقت شب چه کاری تو اداره داری شما، بیا فردا صبح برو. گفت نه. گفتم که الان شرایط جنگیه. ساعت 9 صبح تماس گرفتن که چه خبر؟ گفتم امن و امان. اصلا هیچ خبری نبود. حالا شاید ما خسته بودیم، نشنیده بودیم، بیا صداها دور بود، زیاد آزاردهنده نبود. گفت خب خوبه، من امشبم نمیام خونه. بعد منم با خنده گفتم که باش بمون سر کار. ساعت 10 شب بود که بچه‌ها گفتن ما بستنی می‌خوایم. از گوشه پنجره نگاه کردم، دیدم که تنها سوپری محل زندگیمون بسته. بچه ها خودشون زنگ زده بودن به پدر که ما بستنی میخواییم. بعد اومدن با خوشحالی تو آشپزخونه خبر دادن که ما زنگ زدیم به بابا، گفتیم بستنی میخواییم، داره میاد. گفتن وای بابا این ساعت بخواد بیاد، بعد دوباره 4-5 صبح بخواد را بیفته بره محل کار. خودشم میگه که من سرم اونجا خیلی شلوغه و نمیتونم اونجا رو ترک کنم، الان حتما ناراحت داره میاد. زنگ زدم اگه راه نیفتادی، نه یا حالا بچه های شب بستنی نخورن که اتفاقی نمیفته. گفت نه راه افتادم دارم میام. اومد و 6 تا بستنی گرفته بود، داد دست من دم در و رفت یه پولی جا به جا کنه، کارت به کارت کنه، برگردم. همسرم برگشت گفتش که تو مدهی ترکی که تو گوشید داری و میذاری من گوش کنم، اینو گذاشتم کنارش و شروع کرد گریه کردم. بعد گفت خیلی دوست دارم برم کربلا. گفتم اربعین، حالا چند روز مونده بود اصلا محرم شروع بشه. گفت نه همین هفته. من با یه حالتی برگشتم گفتم همین هفته بزای جنگ، با این اوضاع جنگ که خونه نمیذارن بری، میذارن تو بری کربلا. هیچی نگفت. غذا اصلا از سوپ خوششون نمیمد، منم نمیدونستم بخواد بیاد سوپ گذاشته بودم. من به شوخی گفتم که به خاطر سوپ داری گریه میکنی؟ بعد هیچی نگفت و میگم مدهی رو گوش کرد و گریه کرد. و روز دوشنبه 2 تیر شد، ساعت 3:10 صبح من از صدای انفجارا تازه فهمیدم که
جنگ چیه.
جنگ چیه؟ یعنی تازه برای من مسجل شد که جنگ خیلی جدیه، صداها خیلی نزدیکه. هی این ادامه پیدا کرد تا ساعت 4:30. من سعیف دعای 14 سعیف سجادیه رو خوندم، دعای توسل خوندم، نماز صبح رو خوندم.
همسرتون خواب بود؟
خواب بود، بچه ها هم خواب، در حالی که صداها خیلی بلند.
شب آخر خیلی صداها زیاد بود.
بعد تا اینکه ساعت 4:30 ساعتشون زنگ خورد که بخوان برن اداره. اومدن اینجا دیدن سجاده و دعا و صحیفه کنار منه، برگشتن گفتن معلومه خیلی ترسیدی. و گفتم چطور مگه؟ گفت قرآن از یه طرف بغل کردی، صحیفه رو از یه طرف، مفاتیح از یه طرف. گفتم شما هم معلومه خیلی خسته ای. گفت چطور؟ گفتم با این همه صدا ماشاءالله به داخل، برای چی اینقدر محکم خوابیده بودی؟ منم جرئت نمی‌کردم بیدارشون کنم چون می‌دونستم چند روزه درست نخوابیدن. گفتم داری میری سر کار؟ گفت نه امروز یه جوریه، می‌خوام کارهای عقب موندم رو انجام بدم، یا دیر برم یا کلا نرم سر کار. انگار روپاش بند نبود. گفتم خب پس بخواب دیگه، بعد زن صبح بخواب که مثلا حالا هر وقت که می‌خوای بری صبحونه بخوری و بری. گفت نه کارامون رو انجام بدیم. ما 4:30 چه کاری داریم؟ صبحونه بخوریم، چای دم کنیم، حرف بزنیم. خودشون چای دم کردن، اینم جز اتفاقای کم تکرار بود. چای دم کردن، نشستیم صحبت کردیم، شد ساعت 5:30. گفتن بریم نون بخریم. رفتیم نون خریدیم.
دو تایی رفتیم.
ما جمعه ها پیش می اومد که با هم دیگه میرفتیم نون می‌خریدیم، میوه می‌خریدیم، برمیگشتیم. رفتیم نونوایی، همیشه عادت داشت میگفتش که نون کم بگیر، تازه مصرف می‌کنیم و اینا. گفت نون زیاد بگیر، شاید من یه هفته نیام. باز میگم اون روز این جمله رو اون روز صبح تا وقتی که از منزل خارج شه و بره محل کار 4 بار برگشت گفتش که من شاید یه هفته ای نیام. اومدیم از نونوایی خارج شیم، گفت نمیخوای آرد بخری؟ شاید بچه ها دلشون حلوا بخوره. بازم تعجب نکردم چون سابقه هم نداشت که من مثلا برای بچه ها حلوا درست کنم، که این گاهی درست میکردم، ولی بازم انگار اون روز روزی نبود که من بخوام با چیزی تعجب کنم. بعد ایشون رفتن و مشغول کارهای خونه شدم. ساعت شد تقریبا 12:01، تلفن‌ها شروع شد. مادر همسرم تماس گرفت، گفت خبری دارید؟ گفتم نه. گفت زنگ میزنیم در دسترس نیست، یا زنگ میخوره بر نمیداره، هیچ کدوم از گوشیاش جواب نمیده. برادر همسرم مکرر چند بار زنگ زد. مادر خودم مثل این که مثلا صداهایی رو شنیده بودن. تا اینکه ساعت 2:30 ظهر بود با تماس مجدد برادر همسرم گفتن که یعنی شما هیچ کسی رو نداری اطلاعاتی بگیری ببینی خبریه خبری نیست، میخوای بریم تا محل کار شما؟ گفتم اجازه که نمیدن، نه هیچ خبری نیست. بازم حالا من تماس میگیرم. یکی از خانمای همکارشون با من دوستن، خودشون تماس گرفته بودن ولی صداشون بغض داشت. باشون صحبت کردم، گفتم صداتون چرا گرفته، گریه کردی؟ گفت آره از روز اول جنگ همسرم ما رو آورده منزل پدریم تو شمال، بعد ایشون تهران، ما نگرانیم، محل کارو مثل این که زدن، من چون دورم نگرانم. من با آرامش به ایشون آرامش دادم و گفتم که نه ترس، نگران نباش، به خدا ما هم که نزدیکیم بیخبریم. نگون به خاطر من داشته گریه میکرده، قضیه رو میدونستم. تا ساعت 5:55 بود که یه شماره موبایلی افتاد روی گوشیم و من نمیشناختم. یه آقایی تماس گرفتن، گفتن که خانم فلانی بله، آقای شریعتی شهید شدن، بیایید میراث شهدا. گوشی از دستم ول شد و
به همین سراحت.
میخوردیم و اینا میدیدیم که هی چند نفر زنگ میزنن و اینا، آی همین جوری دیگه. من حالا خیلی حواسم مثل پرت اینا نشد، داشتم با خیال راحت میخوردم فضامون و اصلا توجهی نداشتم، استرابه نبود اصلا. بعد هیچی دیگه، تا اینکه یهو دیدم مامانم داره تو اتاق جیغ میکشه به بدترین شکل ممکن. واقعا فهمیدم اصلا یه چند دقیقه چی نمیفهمیدم، احساس بی‌وزنی بود واقعا، نفهمیدم چجوری گذشت. فقط یه زمان خودم نشی پوشیدم و داداشم هم گفتم نشیات می بخوشید.
روز تشییعشون رو برای ما تعریف کنیم که همون روز روند 4/4/404 42 سالگی و قصه 42 روزش هم چهارشنبه بود.
بله بله.
چقدر عجیب.
4 تا 4 اون روز صبحش، خب از روز قبلش قرار بود که تدفین صورت بگیره ولی گفتن که خیلی تعداد شهدا بالاست، اون روز سه‌شنبه به ما نوبت نرسید به شهیدمون. بچه ها از روز قبل گفته بودن که ما حتما میخواییم بابا رو ببینیم. بعد از طرفی من نمیدونستم واقعا چی باید بگم، آخرین فرصت نذارم چیکار کنم، اگر بذارم به قول بعضی ها چهره بابا تو ذهنشون بذار همونجور زیبا بمونه. به اطرافیان گفتم که من نمیتونم جلو اینا رو بگیرم، شما ما نوشید، چون اون وقت تو ذهنشون میمونه، شما سرگرمشون کنید که خودشون بیخیال بشن. دو تا پسر کوچیکا رو تونسته بودن دورتر نگه دارن، ولی محمد حسین اومده بود و اون لحظه ای که صورت رو پیدا میکنن توی کفن رو کنار میذارن دیده بود. بعد از اون گفت مامان خیالم راحت شد، دلم آروم گرفت. خدا رو شکر کردم که خب براش خوب بهتر شد اینجوری که دید پدرش رو.
شهیدتون گفتین که اصلا میگفتن که حیفه که پاسدار باشی یا شهید نشی، و زن شاید این شغل انتخاب کرده بودن برای اینکه مسیر شهادت احتمالاً هموارتر بوده براشون.
دقیقاً میگفتن اصلا مزه این که پاسدار باشه، یعنی اگه یه مزه داشته باشه وارد این شغل بشی اونم اینه که امکان شهادت توش هست، وگرنه ویژگی برجسته دیگه ای نداره که
به لحاظ دنیوی
مثلا سر و دست کسی بشونه براش، شاید چیزای دنیایی رو پوشش نده،
ولی کسایی که میرن تو این شغل یه هدف والاتری دارن، یه نقطه دورتری رو میبینن نسبت به
یقما. آقای دکتر موسی حقانی، رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. قراردادهای تسلیحاتی که مبناش غارت اقتصادی ایران بود به کشور ما در دوره پهلوی تحمیل میشه که خب بخشش رو اون شرکت صادرکننده و اون کشور صادرکننده نفت میورد، بخش هم از طریق پورسانتایی که مقامات از جمله خود شاه دریافت میکردن به جیب اینها میرفت. و شما از قراردادهای ساختمانی تا سدسازی تا پروژه های مهم در کشور رو میبینید که با زد و بندهایی که بین کمپانی‌های غربی و افرادی که همونطور که عرض کردم محمد رضا پهلوی خودش رو مدیون اونها میدونست، نظیر کرومت روزولت که در کودتای 28 مرداد نقش داشت و محمد رضا پهلوی رو به قدرت برگردون، نظیر شاپور جی ریپورتر که او هم در کودتای 28 مرداد نقش داشت و اینها از به اصطلاح رانت‌هایی در کشور برخوردار بودن که در واقع اونها رو تبدیل کرد به افراد ثروتمندی که تا قبل از بهره‌مندی از این رانت‌ها خیلی برخورداری از ثروت رو در زندگی اونها ما مشاهده نمی‌کنیم. اسدالعالم در خاطرات خودش به موارد عدیده‌ای از این وادادگی‌ها در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی اشاره می‌کنه، از جمله این که قراردادی با یک شرکتی، شرکت انگلیسی بسته میشه در اصفهان برای ساختن یک مجتمع مسکونی. اسدالعالم به شاه میگه که کاری که انگلیسی ها در این پروژه کردن از دزدی سرگردنه هم بدتره، چون اونا یه مبلغی رو اعلام کرده بودن و چند برابر اون مبلغ بعدها از ایران پول گرفتن که شاه، اسدالعالم میگه شاه گفت درسته و سرش انداخت پایین و هیچ دستوری نداد و اون پروژه انجام شد و غارت هم صورت گرفت. در این صورت ما در حوزه های مهمی نظیر نفت، نظیر صنعت، نظیر کشاورزی شاهد مداخلات بیگانگان در کشورمون هستیم. نفت بعد از کودتای 28 مرداد تحت کنترل یک کنسرسیوم قرار میگیره متشکل از امریکا، انگلیس، هلند و یک شرکت صهیونیستی و میزان استخراج نفت رو اونا تعیین میکردن، مبلغ به اصطلاح نفت رو یعنی فروش نفت رو اونا تعیین میکردن و اینکه با چه کسی میتونید معامله بکنید اساسا توسط کنسرسیوم به اصطلاح میبایستی تصمیم گیری میشد و دستور داده میشد و شاه مدام از اونها گله میکرد که اجازه بدید من نفت بیشتری استخراج بکنم، پول بیشتری به دست بیارم تا بتونم سلاح و کالای بیشتری از شما بخرم. ما در پایان دوره پهلوی شاهد تبدیل ایران به یک کشور کاملا وابسته در حوزه کشاورزی و غذایی هستیم. مرغ، تخم مرغ، پنیر، کره، برنج، گندم و بسیاری از اقلام غذایی مردم از کشورهای مختلف وارد می شد، در حالی که ما در برخی از این زمینه‌ها در گذشته خودکفا و در برخی از زمینه‌ها صادرات هم داشتیم. در طول دوران پهلوی با ادعای صنعتی کردن ایران و انجام اصلاحات ارضی و رساندن ایران به دروازه‌های بزرگ تمدن، ما شاهد این هستیم که در صنعت ایران منتاج کار، در فناوری صفر و در